همه هستیم،
همه می آییم برای بدرقه،
با مشت گره کرده
برای بدرقه آقای شهید ایران،
برای بدرقه آقای شهید ایران.
یکی به هم بگه دروغه، به هم بگید باز دوباره، آقام سخن را میداره، بیا ببین که بیت شلوغه. یکی به هم بگه دروغه،
برای آقای شهید ایران،
برای ایران،
برای ایران باید برخاست،
باید برخاست،
باید برخاست. دنیا با آنها و مولا با ما، این دیر چه تاریخ این طاقت برساست، باطل خواهند رفت و حقا برجاست. باید برخاست هر مصر
خب به شما شب خیلی میگم. نشد که ما بریم به استودیوی خبر. ساعت 21:33 است. یه نکته همیشه برام جالب بوده، وقتی اسم یه رهبر به میون میاد معمولا ذهنمون میره سمت سیاست و تصمیم‌های بزرگ یا اتفاق‌های تاریخی، اما بعضی وقتا پشت این تصویر رسمی یه وجه دیگه هم هست، علاقه به کتاب، رمان، شعر و روایت، که دیروز در مورد دیشب در برنامه در مورد ادبیات و هنر و علاقه رهبری به این دو صحبت کردم. علاوه رهبر انقلاب هم بارها از علاقهشون به ادبیات داستانی، داستان جهان، رمان‌های جهان و شعر گفته شده. اینکه کتاب فقط برای سرگرمی نیستش، راهی برای شناخت آدم‌ها، جامعه و زندگی. شاید برای همین هم هست که روایت اینقدر اهمیت پیدا می‌کنه. رمان‌ها، داستان‌ها و خاطره‌ها فقط قصه تعریف نمی‌کنن، حال و هوای یک زمانه رو سبز میکنه. و این روزها ما هم داریم روزهایی رو زندگی میکنیم که بعدها هر کدام از ما روایت خودش رو از اون تعریف میکنه. شاید سالها بعد کسی از ما بپرسه که این روزها چه حسی داشتین. و نکته‌ای که دیشب پیمان طالبی توی برنامه اشاره کرد و پاسخ ما فقط چند تا تاریخ و چند تا خبر نباشه، یک روایت باشه، روایتی که مثل رمان پر از آدم‌ها، احساس‌ها، سکوت‌ها و لحظه‌هایی که توی حافظه یک ملت باقی می‌مونه. من از دو همکار عزیزم امین قاسمی‌فر و امیر بیشه دعوت می‌کنم داخل استودیو بیان و اون بخش جذاب خودشون رو دارن. امین جان سلام بر تو، خیلی خوش اومدی. این صندلی هم برای امیر بیشه لطفا. امیر جان شما هم خوش اومدی.
به نام خدا. سلام، ممنونم از تو علی عزیز و درود به دوستان خوب شنونده، امیدوارم که حال همه خوب باشه.
امیر. به نام خداوند بخشنده و مهربان، مردم نازنین ایران سلام. سلام به علیرضا و همه همکاران، خسته نباشید میگم، در خدمتیم.
درود بر تو، خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون. البته شما که قبل از من رسیده بودین به استودیو. خوشحالم که این بخش رو با شما هستم و با شما
هستم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
درود به شما دوستان و مخاطبان، حتما در جریان قرار گرفتید، ولی یه بار دیگه من تاکید بکنم که فعلا آخرین خبری که اومده تمدید زمان وداع با پیکر رهبر شهید تا ساعت 22 هست. اگر تغییر بکنه که حتما بهش اشاره میکنیم. اما این مراسم بدرقه میلیونی امیر رهبر شهیدمون بسیار مورد توجه قرار گرفته بین همه در واقع رسانه‌های مختلف و خب مردم ما هم که دارن به قول معروف سنگ تمام میگذارند و هستن. تصاویری هم که زنده از مصلی تهران مخابره میشه و میبینیم نشون میده که جمعیت همچنان اونجا هستن. به خاطر همین الان با همین صحبت میکردیم، برای اینکه در واقع مشارکت دوستانمون هم داشته باشیم توی سامانه پیامکی، گفتیم دوباره از مردم بخوایم که بگن از کجا آمدند. یا
آره، 3881 سامانه پیامکی شبکه رادیویی جوان از همین الان تا ساعت یک بامداد آماده است برای دریافت پیامک های شما. همون پرسش دیشب رو ادامه میدیم که از کجا به مراسم ودا خودتون رو میرسونین، یا فردا اگه میرسین به مراسم بدرقه از کجا دارین میان، اگر هم در تهران هستین اسم منطقه رو بگین،
و حتی اگر چون امیر خیلی ها به صورت گروهی کاروانی خودشون این کار انجام، حتی اگر یک سازماندهی در حد محلات خودتون، نمیدونم رفقای خودتون انجام دارید و دارید در دسته و گروه های خاصی هم میایید، اون رو هم حتما به ما بگید، امیر در واقع تو بخش مختلف حتما میخونه. اما
یه لحظه امیر ببخشید، یه پیامکی دیشب داشتیم از میدان هروی.
آها، اون که گفتیم موکب بشه.
آره، گفت موکب دارم برای اسکانه، یعنی برای پذیرایی نیست، برای خوابیدن و بیتوته کردنه، که گفت انقدر مواکب دور مصلا زیاد بوده هیچ کس نیومد پیش من و من ناراحتم. حالا چون نوبت قبلی من بودم با بچه‌ها، دیدم که پیامک زده، نتونستم تو نوبت قبلی هم پیامک زده بود و گفته بود که ساعت
دو بامداد
یه اتوبوس آدم اومد و من اصلا نمیدونم چرا این اتوبوس اومد سمت میدان هروی. گفتم روزیت بوده دیگه، یه اتوبوس رفته بودن و بیتوته کرده بودن و مونده بودن در میدان هروی.
دم شما مردم گرم. یه نکته بگم، استاندار تهران گفته که مراسم بدرقه رهبر شهید فردا ساعت 6 صبح خواهد بود. توصیه مؤکد کردن که مردم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنن. استاندار تهران از تمهیدات گسترده امنیتی که پیش بینی شده گفتن، از بحث‌های ایمنی و حمل و نقل برای برگزاری این مراسم، و از مردم خواستن که استفاده از خودروهای عمومی رو در اولویت قرار دهن. عرض خدمت شما که مسیر اصلی رو هم گفتن از خیابان دمامن تا میدان آزادی امتداد داره و حتی اگه نیاز باشه امتدادمون در خیابان شهید لشکری هم استمرار پیدا خواهد کرد. آنچه استاندار گفته طول مسیر میدان امام حسین، میدان فردوسی، میدان انقلاب و میدان آزادی رو این محوطه دربر میگیره. به هر حال همه چی مهیاست و من احساس میکنم که امشب تهران نخواهد خوابید امیر، و آره متصل خواهد شد این عزاداری و حضور مردم به مراسم بدرقه فردا 6 صبح. حالا در کنارش تمام تمهیدات لازم هم اندیشیده شده، حالا من این رو هم بگم بعد با تو همراه بشیم. رئیس جمعیت هلال احمر هم از آمادگی 20,000 نیروی هلال احمر گفته برای خدمت رسانی به زائران در استان قم، چون میدونید که ما بعد از این به سمت قم هم خواهیم رفت، راجع به اونم مفصل صحبت میکنیم که در قم هم چه اتفاقی خواهد افتاد، حالا خبر شو میگم. اما چون راجع به هلال احمر صحبت کردم این رو هم بگم که بحث آماده باشه اونها کامل هستش. تو همین مدت که فقط تو تهران بودن 27,000 خدمت امدادی و درمانی به عزاداران رهبر شهیدمون توسط دوستان هلال احمر انجام شد.
ممنونیم ازشون، خدا قوت میگیم به همه. در قم حدود ساعت 19 بود که گفتگو کردیم با دوستانمون در قم، چند بار خبر اومد که هی تغییر میدادن تصمیم خودشون رو در استانداری قم، که شروع مراسم در حرم حضرت معصومه باشه، به جمکران ختم بشه یا از جمکران به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ولی دیگه قطعی شد، یعنی ساعت 19 ارتباط گرفتیم و دیگه قطعی از جمکران به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است. و دلیلش هم گفتن ورودی حرم حضرت معصومه، چون به خاطر بنایای تاریخی که وجود داره تنگتر هست، احتمال خروج و راحت خروج کردن سخت میشه. طبق تجربه‌ای که در تشییع آقای رئیسی و شهید سلیمانی داشتن، گفتن به خاطر همین
اینجوری برنامه ریزی
آره قطعاً از جمکران خواهد بود به حرم.
و حالا جالبه که آمار پلیس راهور هم داره از ترافیک سنگین در آزادراه قم تهران میگه، یعنی بسیاری از مردم ما دارن از قم به سمت تهران میان و این
آره
برعکس خواهد شد. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که رئیس پلیس راهور فراج گفتن که با اینکه ترافیک سنگینه ما هیچ مشکلی در حوزه ترافیکی هم نداریم در حوزه برون شهری و خب ظاهران هم دارن از اون سمت میان برای مراسم تشییع فردا صبح و احتمالاً این برعکس خواهد شد برای قم و مشهد. عرض شد خدمت شما که یه مطلب دیگه من بهش اشاره بکنم، از پیشبینی خدمات ویژه مادران و کودکان در مراسم تشییع رهبر شهید براتون بگم. رئیس قرارگاه زنان و خانواده ستاد آیین بدرقه و تشییع تهران بس. اشاره کرده به مشارکت گسترده شهروندان در میزبانی از زائرین و گفته که خدمات ویژه اسکان، سلامت، پذیرایی و حمایت از مادران و کودکان تو مسیر مراسم و محل‌های اسکان تدارک دیده شده، یعنی کاری که بخش عمده‌ایش رو در واقع مردم دارن به صورت خودجوش انجام میدن با نظارت و هدایت در واقع قرارگاه زنان و خانواده ستاد آیین بدرقه و تشییع که بتونن این خدمات رو برای مادران و کودکان داشته باشن. حالا بخش‌های مختلف داره راجبش تو بخش‌های بعدی میگم، یعنی چند تا المان مختلف و چند تا شاخص داره، ولی به هر حال اینم نشون میده که تا کجاها فکر شده، تمهیدات اندیشیده شده و امیدواریم که فردا هم مثل این چند روز ما این مراسم با شکوه رو داشته باشیم
ان شاء الله. یه آماری رو الان دیدم، مجید باقری معاون برنامه‌ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهر تهران گفتن که 60,000 شهروند تهرانی داوطلبانه خادم امام شهید شدن. آمار خیلی
بله بله، این مشارکت بسیار بالا بله بوده
و تا کنون این 60,000 نفر در حال خدمات رسانی به عنوان خادم امام شهید اعلام آمادگی کردن و دارن فعالیت خودشون رو در شهر تهران ادامه میدن. 3881 شماره پیام کوتاه رادیو جوان هست. پرسیدیم که از کجا خودتون رو به تهران رسوندین. دوستی از اقلید فارس گفته در راهیم، ان شاءالله که فردا به مراسم برسیم. دوست دیگری گفتن که از همدان 937-7040. سلام، من داریوش شهریاری هستم از همدان سرزمین مادها، اومدم تهران و در مراسم تشییع شرکت خواهم کرد. غریبی از شاهرود، سلام، ما خانوادگی از شاهرود به عشق رهبر شهیدم اومدیم و دلمون رو گره زدیم به ولایت، امیدوارم که سیل جمعیتی که داره اضافه میشه
ما شرمنده‌شون نشیم.
آره آره، همین الان داشتم به همین فکر میکردم، به این تصاویری هم که داریم میبینیم خیلی زیاده و یه لحظه تو ذهنم اومد که جمعیت امروز برای نماز بی نظیر بود و قطعا باید برای فردا فکر میکنم این جمعیت مثلا ضرب در 10 کنیم، ضرب در 5 کنیم، نمیدونم. هر اتفاقی که انشالله فردا میفته اتفاق تاریخی خواهد بود. جعفر یوسفی از سیاوشان گفته که در راهیم تا برسیم به مراسم.
خیلی از شما متشکرم، انشالله وقت باشه توی بخشای دیگه هم همراه امیر با شما همراه خواهیم.
شهیدان با تو بیعت کردیم ای مشتاق ظهور است. ما همه لبیکیم، فرمان بده فرمان.
باید برخواست مشت ما ندای این بیعت ها، بیعت یعنی ماندن در راه را با تو میمانیم چون دنیا 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 یعنی امید و هدف. ستم با ما خواهد شد دوباره سر
گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو می شکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه، راه رو باید ادامه داد.
مرغ شب خواندی و رفتی، دلم را لرزاندی و رفتی، شنیدی غوغای طوفان را، زخاندن واماندی و رفتی، زباغ قصه به دشت خواب، سایه ابری سر دل محتاب، مثل روز آزرده مردام، دلم را لرزاندی و رفتی، چو مرغ شب خواندی و رفتی، شنیدی غوغای طوفان را، ز خواندن
روایت وداع با آقای شهید ایران در روایت وداع.
خدا وداع خان.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهایی مرا.
شبتون بخیر. ساعت 21:50 دقیقه برنامه روایت وداع از شبکه رادیوی جوان. بعضی کتاب ها رو آدم فقط میخونه، چند روز بعد هم شاید اسم شخصیت هاشون یادش بره، اما بعضی کتاب ها انگار آدم رو با خودشون میبرن به یک زمان دیگه، میذارن وسط کوچه ها، آدم ها و اتفاق هایی که سالها ازشون گذشته، اما هنوز میشه ردشون رو توی تاریخ پیدا کرد. خون دلی که لعل شد از همون کتابی که از دو شب گذشته در برنامه روایت وداع براتون بخشایش رو انتخاب کردم و خوندم و معرفی کردم. این کتاب خاطرات رهبر شهید حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنه ای از سالهای مبارزه زندان و تبعید پیش از پیروزی انقلابه. اما راستش اگه فکر کنید فقط قراره در باره زندان و بازداشت توی این کتاب بخونید، شاید کمی غافلگیر بشید. لابلای صفحه های این کتاب از آدم های مختلفی هم حرف زده میشه، از استادها، از خانواده، از رفاقتها، از شهرها، از مسجدها، از کتاب خوندن، از روزهایی که شخصیت یک انسان آروم آروم شکل میگیره. همین که کتاب رو فقط به یک خاطره سیاسی واقعا تبدیل نمی کنه، اون رو به روایتی از بخشی از تاریخ معاصر ایران تبدیل کرده.
موسیقی
قصر سیزدهم کد رمز. زمان زندان ششم من سال 1353 بود. شرایط اجتماعی که من در آن قرار داشتم کاملا با وضع و شرایط من در پیش از زندان پنجم متفاوت بود. از طریق امامت مسجد ارتباطات اجتماعی گسترده‌ای داشتم. امامت نماز رو نخست در مسجد امام حسن علیه السلام شروع کردم که مسجدی کوچک و در کوچه‌ای فرعی است. سپس به مسجد کرامت انتقال یافتم که مسجدی بزرگ است. اهمیت این مسجد تنها به علت بزرگی آن نبود، بلکه از این جهت هم بود که در موقعیتی حساس و در نزدیکی مرکز دینی شهر، یعنی حرم امام رضا علیه السلام و مدارس دینی قرار داشت. از سوی دیگر به بخش مدرن شهر که دانشگاه و سینماها در آن قرار دارند نزدیک بود، همونطور که به بازار و کسبه و تجار نیز نزدیک بود. از همین رو محل تلاقی گروه‌هایی بود که همواره از هم جدا بودن و با هم کشمکش داشتن: کسبه، طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه. فعالیت این مسجد گسترش یافت و در نتیجه حساسیت دستگاه حاکمه اتفاقاتی افتاد، لذا مداخله کرد و از نماز خواندن من در آن مسجد جلوگیری کرد. سه ماه پس از آن به مسجد امام حسن علیه السلام بازگشتم که به علت کوچکی و دور افتاده بودن مورد توجه دستگاه امنیتی نبود. افسون بر امامت مسجد، خانه هم نیز مراجعینی از گروه ها و اقشار مختلف داشت که به آنجا می آمدند. سوال می پرسیدن، درخواست داشتن، پیشنهاد می دادن و بحث می کردن. همه ی مراجعه کنندگان را با خوشرویی می پذیرفتم. حتی این مراجعات گاهی تا نیمه شب هم تداوم می‌یافت. ضمناً این مراجعات تنها از مشهد نبود، بلکه از شهرهای مختلف به من مراجعه می‌کردند. در ماه آذر آن سال با سرد شدن هوا احساس خستگی و فرسودگی شدیدی کردم و خواستم قدری استراحت کنم. با همسرم در میان گذاشتم که مایلم چند روزی برای استراحت و رفع خستگی به سفر بروم، ولی او مخالفت کرد. بار دیگر در روزهای بعد این تمایلم را با او مطرح کردم تا اینکه توافق کردیم به شمال برویم. در آن هنگام سه فرزند داشتیم: مصطفی که از همه بزرگتر بود و دانش آموز بود، و آن دو فرزند دیگر که هنوز به سن مدرسه رفتن نرسیده بودند. مصطفی را نزد پدر بزرگش گذاشتیم. از دایی همسرم نیز برای سفر دعوت کردم. او مردی کاسب بود و با هم روابط دوستانه خوبی داشتیم. در ایام سختی و گرفتاری دستم را می گرفت و خیلی به من خدمت می کرد. ماشین هم داشت و با همسرم نیز محرم بود. بزو او و همسر و فرزندانش آمدند و با هم به مازندران رفتیم. بعد از آنکه سه روز را در آنجا گذراندیم، من اصرار کردم که به مشهد برگردیم تا شب شنبه به جلسه مسجد برسم. اما پیش از حضور در آن جلسه، ماموران ساواک به منزلم ریختند و مرا با خود به زندان بردند. از این سفر خاطراتی دارم که خوب است بیان کنم، زیرا جایگاه مرا در جامعه ایرانی پیش از ششمین بازداشت نشان می دهد. در ساری اندکی مانده به مغرب، با پسرم مشتبه که کودکی خردسال بود وارد مسجد جامع شدیم. در انتظار فرارسیدن وقت نماز در یکی از شبستانهای مسجد نشستم. جوانی به من نزدیک شد، مرا به دقت نگاه کرد، سلام داد و بدون آنکه حرفی بزند نزدیک من نشست. بعد جوان دیگری آمد و در کنار اولی نشست، همینطور سومی و چهارمی، و همین که مغرب نزدیک شد تعداد آن جوانها به 20 نفر رسید. من از آنها بیمناک شدم و از ترس آنکه مبادا ماموران ساواک باشند چیزی از آنها نپرسیدم. یکی از آنها مبادرت به سوال کرد و پرسید: شما فلانی هستید؟ گفتم بله. و بعد از من خواستن پیش نمازشان بشوم. گفتم در شبستانهای مسجد چند جا نماز جماعت خوانده می شود که البته این چندگانگی پدیدهی تأسف‌آور است. چرا در آنها شرکت نمی کنید؟ گفتن ما هیچ یک از این پیش نمازها را قبول نداریم. بعض همه جوانان با ایمان ایران این گونه بود. آنها علمای انقلابی فداکاری را که رویاروی قدرت حاکمه با پایداری می ایستادند دوست می داشتند و از کسی که مطابق دلخواه آنها نمی اندیشید و یا آنگونه که آنها دوست داشتند دست به تحرک نمی زد، حتی اگر قلباً نسبت به نهضت اسلامی احساسات مثبتی هم می داشت خوششان نمی آمد. جوانان تنها به احساسات و عواطف علما قانع نمی شدند، بلکه از آنها توقع تحرک، فداکاری و ایستادگی داشتند. با آنها گفتم شما هر شب چه می کنید؟ گفتن ما پشت سر فلانی نام یکی از دوستانم رو بردن، نماز می خوانیم و او در حال حاضر به تهران رفته و شبستانش خالی است. به من اصرار کردند که به آن شبستان بروم. نماز را اقامه کردم و تعداد دیگری نیز به گروه پیوستند. پس از نماز رو به نمازگزاران کردم و درباره سوره مبارکه حمد برایشان صحبت کردم. مفاهیم سوره را به چند بخش تقسیم کردم و راجع به هر بخش سخن گفتم. بعد کلام را به پایان رساندم و برخواستم که با آنها خداحافظی کنم. آنها اصرار کردند که چند روز نزدشان بمانم. گفتند روحانی ما به تهران رفته و ما کسی را نداریم که ما را ارشاد کند و نمازمان را امامت کند. گفتم من باید بروم تا به جلسه یه شب شنبه برسم. با آه و افسوس گفتند کاش روحانی ما هم به همان گونه که شما به مسجد خود توجه دارید به ما توجه میکرد، چون خیلی وقتا ما را اینجا رها میکند و برای برخی امور خود به تهران میرود. در همون سفر با مشتبه وارد یک کتاب فروشی در شهر شاهی قائم شهر فعلی شدم. مشغول ورق زدن یکی از کتاب ها بودم که جوانی آمد و گفت شما فلانی هستید؟ گمان کردم ساواکی است، اما پس از آنکه صحبت کرد خیالم راحت شد.